بسم الله الرحمن الرحیم.
در این سالهای بعد از انقلاب و به ویژه در این دو دهه اخیر یه علائم خوبی داره مشاهده میشه از یک اتفاق بزرگی که در آینده خواهد افتاد. این علائم خیلی کمرنگ اما خیلی پرفائده است و نشان دهنده یک تحولی است که آسیب‌های دوران رنسانس رو پشت سر خواهد گذاشت بشر. اسارت‌هایی که رنسانس پدید آورد برای انسان‌ها و اشتباهات بزرگی که دچار شدن اینها رو برطرف می‌کنه. خب انسان باید مرد زمانی خودش باشه و الا عقب افتاده از زمانه، ولی این کافی نیست. ما باید بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. اگر نتونیم خیلی غرق در جزئیات شدیم، چون آدم برای اینکه زمان خودش رو بفهمه باید فراتر از جزئیات بتونه از بالا نگاه بکنه تا تحلیل درستی از موقعیت خودش پیدا کنه، و بعد وقتی از بالا نگاه کرد هم گذشته رو میبینه که چه مسیری رو طی کرده و هم طبیعتاً آینده رو پیش بینی خواهد کرد. خیلی آدم متاسف میشه از کسانی که انقدر غرق در جزئیات هستن که نه درک صحیحی از امروز دارن، طبیعتاً نه تحلیل درستی از گذشته. خب اینها آینده رو هم نمیتونن پیش بینی کنن. یکی از علامتهای خوبی که هرچند کمرنگه ولی خیلی خوبه داره خودش رو نشون میده و نشون میده که ما داریم عبور میکنیم از پیچ تاریخی که پیش آمده، اعتکاف دانشگاهیان هست. بنده در آغاز جریان اعتکاف توی دانشگاه تهران بودم. مخالفت‌هایی که می‌شد می‌دیدم، حتی از چه نواحی. تنها کسی که حمایت کرد که سال بعد در دانشگاه تهران و بعد همه دانشگاه‌ها و بعد همه کشور اعتکاف راه افتاد، شخص مقام معظم رهبری بود، و الا رسماً برخی از مسئولین خوب به من گفتند دانشگاه جای برگزاری همایش علمی درباره معنویت است، نه اجرای این چنینی معنویت. الان شما ها فکر میکنید خیلی عادیه این چیزایی که دارید میبینید، مثلا باید باشه دیگه. ما دیگه کمی پا به سن گذاشتیم، خاطراتی داریم از این ماجراها، خاطرات عجیب و غریب که من زیاد دارم. اگه بخوام برای شما بگم، مثلا مهدیه تهران بعد از جنگ تعطیل بود، دعای ندبه نمیشد در این کشور برگزار کرد، باور میکنید؟ و با یک سختی دعای ندبه راه افتاد. مثلا تقریبا هیچ نهادی موافق سفر چند صد هزار نفری ایرانی ها به اربعین نبود، تا اینکه الان به چند میلیونیش افتخار میشه و همه دنبالشن که کمکی بکنند و سهمی داشته باشند و افتخاری داشته باشند. من تصادفاً مثل یک کودکی که شاهد همه این صحنه ها باشم، خب شاهد بودم دیگه. این اعتکاف اوجی که ما میخواییم بهش برسیم ابدا نیست، حد متوسط رشد ما هم نیست، و من هنوز دارم مقاومتها رو میبینم که نمیگذارن از این پیچ راحت عبور کنیم، بریم دیگه. این مقاومتها رو نمیخوام با شما در میون بگذارم، تلخ حرف بزنم، ولی یادم نمیره که سال بعد از پیروزی انقلاب عاشورا شد، توی رادیو توی خیلی جاها اعلام کردن که دسته های عزاداری ممنوع و عاشورا فقط پلاکارد، پرچم ممنوع، علم و کتل ممنوع و به صورت تظاهرات به سوی میدان امام حسین. و جالبه برای شما بگم، امام اومد به انقلابیون گفت دسته های عزاداری خودش تظاهرات سیاسی است، دسته های عزاداری به قوت خود باقی بماند. اگر سانسور کنید حرف های من رو، من طور دیگری رفتار میکنم. یعنی مملکت صحبت های امام درباره عزاداری رو سانسور میکرد. من اشخاصشون رو هم میشناسم. بعضی از اون اشخاص یه زمانی آخوند بودن، عمومشون رو بعدن کنار گذاشتن، بعد از مثلا 30-40 سال. من خیلی پیر شدم نیست؟ مقاومت بود. بعد امام درباره عزاداری چی میگفت؟ اون زمان که بزرگترین خیابان تهران رو به نام آقای دکتر شریعتی گذاشتن، مارکسیستا میگفتن که دین افیون توده هاست و مانع انقلابه. التقاطی ها میگفتن نه، دین افیون نیست به شرط تفسیری که ما داریم ازش. کسانی مثل شریعتی از دین دفاع میکردن ولی به یه قسمتهایی از دین حمله میکردن که اگه این قسمتها از دین حذف بشه ما بهتر از دین دفاع میکنیم، مثل عزاداری. پس همه متفق بودن که این نوع از عزاداری و این نوع از معنویت اینا جزو شیعه صفویه است و باید حذف بشه. من به شما خبر میدهم مهدیه تهران بعد از انقلاب شد انباری، این باید تعطیل بشه. این که رو شاخش بود. آقای دکتر شریعتی با همه خوبی هاشون شهید نشده بودن، بزرگترین خیابان به نامش شد. آقای کافی مظهر اون معنویتی بودن که باید تعطیل میشد، همه میدونستن. ساواک گفت ما خودمون ایشون رو تصادف ساختگی آمپول هوا شهید کردیم، یک کوچه به نام شهید کافی نشد. بعد تو اون شرایط امام اومد گفت عزاداری ها باید به قوت خودش باقی بشه. خیلی عجیب بود. نکته ای که مهمه توضیح امامه. من با این توضیح کار دارم. هنوز ما به عمق این توضیح نرسیدیم. حوزه و دانشگاه جا موندن. امام میگفت اون زمان کلمه روشن فکر معمولا یعنی مارکسیستا. شرق گرایان رو بهشون میگفتن روشن فکر. زیاد غرب گرایی توی بستر درگیری ها و چالش های انقلاب مطرح نبود، چون گروهی از غرب گرایان مثل دولت موقت خودشون سر کار بودن. آن اینم بگم، مثلا سالهای قبل از انقلاب پس مورد اتفاق بود دین اگر افیون هم نیست، عزاداری دیگه جزء اون قسمت افیونیشه که آبرو دین رو پیش این روشنفکرهای مارکسیست برده. بعد روزخون میکشتن. کیا؟ انقلابیون. مثل انقلابیون اطراف شخصی به نام آقای منتظری یا میکشتن یا میزدن، بالاخره خفه میکردن. یکی از روزخونهایی که خفه کردن که دیگه روزه نخونه، دیگه نکشتنش، پدر بزرگ همین شهید حججیه. یعنی شما میدید یه شهیدی قبل از سردار سلیمانی بزرگترین تشییع این مملکت رو در تاریخ برمیداره. من رفتم اصفهان، کیه این؟ میتونه کسی نباشه، خودش گل کرده، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، آن شاهد بازاری این پرده نشین باشه، خدا خواسته ایشون. بعد که بهم گفتن آدرسش کجاست، گفتم خب روزخون میکشتن. گفتن اینا مانع انقلابن. وقت امام در این باره یه چیزی گفت، گفت چی؟ فرمود که اگر روشن فکران می دونستن اثر عزاداری در قدرت بخشیدن به یک ملت چیه، خودشون جلسه روزه می گرفتن. می دونی یعنی چی؟ روشن فکران کلن دین و روشن فکر به معنای اون زمان دین و افیون توده ها می دونه. یه اونایی که دین و افیون نمی دونن لااقل روزه رو که دیگه افیون می دونن. بعد می فرمان خودشون می اومدن جلسه روزه می گرفتن. خیلی عجیب بود. من چون پدرم روحانی بود شدیدن درگیر این چالش ها بود، اصلا تو متن این دعواها بودم. از اون زمان تا همین الان که شما اینجا نشستید مقاومت ها رو دارم می بینم. در مقابل چی؟ حوزه و دانشگاه غالباً در این مقاومت که داره شکسته میشه کم کم، حوزه و دانشگاه در مقابل آن اتفاق که باید بیفته دارن مقاومت میکنن. در مقام عمل داریم پیش میریم که چی؟ که یه نگاه واقع بینانه به دین داشته باشیم و نگاه دانشی به دین داشته باشیم، نه نگاه مسیحیت قرون وسطا. هنوز نگاه مسیحیت قرون وسطا غلبه داره تو ذهن همه مردم. میگه حجاب یه مقوله عقیدتیه، فوقش اخلاقیه. نمیگه مثل فیزیک و شیمی نیست، در حالی که هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. شما الان برای چی اومدید اعتکاف؟ چرا میگم اولا این اعتکاف دانشگاهیان یک اتفاق خوبه؟ برای اینکه دانشگاهیان اعتکاف رو رقم زدن. همینه، اصلش همینه. چون اعتکاف یه مقوله دانشیست، درستش همینه. دانشمند باید بره دنبال نماز شب، دانشمند باید بره دنبال عزاداری. امام روز اول 58 فرمود اینو. اول اعتکاف در دانشگاه ها رونق گرفت، بعد مسجد جمکران، مسجد گوهرشاد و همه مساجد محله. درستش همینه. اول شهدای گمنام در دانشگاه ها به خاک سپرده شدن. خب همینه دیگه. فرماندهان ارشد شهید عارف جنگ 70% دانشجو بودن. خب همینه دیگه. مگه شما فکر میکنه آدم فیزیک میخونه چی میشه؟ نماز شبش میاد. همین. چیزی جز این فکر میکنی؟ علائمی هست که این تفکر داره جا میفت. علائمی هست. ولی اصلا این تفکر جا نیفتاده. کسی مشروط میشه میخوان واحدش رو حذف کنن، نمیگن ارزش های اسلامی رو شما زیر پا گذاشتی. حجاب نداشته باشه بخوان کمیته انضباطی حکم بزنه، میگه ارزش های اسلامی. این اون تحریفی است که مسیحیت در دین ایجاد کرده. همه ما الفاظ اونا رو نشخوار میکنیم. به ما آخوندا، مسیحی‌ها به کشیشای خودشون میگن روحانی. ترجمه کردیم، از اون زمان به بعد ما هم به آخوندا گفتیم روحانی. قبل از اون روحانی نمیگفتن، میگفتن ملا. ملا یعنی دانشمند. شیخ یه اصطلاحیه که عربا به همه پیراشون میگن و همه کسانی که احترام میذارن میگن شیخ. اسم اصلیش ملاست. اسم اصلی آخوندا ملا بود. بعد اینا یک کتاب جوکس درست کردن به نام ملا نصرالدین. ملا ملا اینقدر کوبیدن آخوندا دست از این کلمه کشیده. ملاست مثلا اینجوری بود اصطلاحات. فلانی ملاسا، یعنی فلانی پره ها، اینقدر روش کار کردن. بعد رژیم طاغوت هم اومد کمک. روحانی 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 یعنی چی؟ 40 سال توی آموزش پرورش کتاب های دینی اسمش چیه؟ تازه بعد از اینکه بهتر شده، هدیه های آسمانی. کاش پیام بود. هدیه است. هدیه یه امر ضروری نیست. آدم بدون هدیه که نمیمیره. بعد آسمانی هم هست، زمینی که نیست. القا میکنه. دین یک مقوله قدسی، معنویت یک امر غیر واقعی، اخلاق یک امر اعتباری. شما الان میتونید نماز نخونید دانشجو باشید، اشکالی داره؟ نه. بگه آقا آدمی که نماز نمیخونه نمیتونه دانشمند باشه، میگن ساقط کیه؟ از موتوری خرید کردی؟ اینقدر ما بی سوادیم، اینقدر متحجریم، اینقدر فکر نمی کنیم، اینقدر دین رو تحریف کردیم. یهودی ها بلایی که سر مسیحیت آوردن سر دین ما هم بعد از پیامبر خواستن بیارن. پیغمبر اکرم فرمود هرچه در تحریف ادیان گذشته اتفاق افتاد، طابقا نعل به نعل بعد از من هم اتفاق خواهد افتاد. بعد از حضرت مسیح یه یهودی خواب دید، خواب نما شد، یعنی گفت مسیح به من گفته که دین منو تبلیغ کن. من توبه میکنم. برجسته ترین مبلغ مسیحیت امروز که ما بهش میگیم مسیحیت صهیونیست، اون آغاز. چند تا یهودی هم تو دستگاه خلفا شروع کردن به تحریف دین. درسته؟ بگم تا آخرش چند تا نمونه بگم و نگم؟ مثلا یکی از مشهورترین احادیثی که همه تون بلدید، 1400 سال اسلام له شده، اسلام غریب بوده، ولی این حدیث رو من نمیدونم چرا همه بلدن. شما شک نمی کنید؟ این حدیثه. همه جای دنیا من میرم هرچی میگم یه حدیث بگو اینو بلدن. از پیامبر یه حدیث بگید شما الان. چی؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. درسته؟ این فقط ابو هریره نقل کرده. حالا برید ببینید ابو هریره کیه. بله؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. انما، من فقط مبعوث شدم برای مکارم اخلاق فقط. یعنی نمیخواد توضیح بدی، برو تو حاشیه، تو سیاست که هیچ، بقیه زندگی هم به همچنین. شما الان برای چی اومدید اعتکاف؟ و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم هستن عبادت خدا رو گشتن یه گوشه ای از زندگی. حرف یعنی چی؟ بخش. علی حرف به معنای فارسی نیست که رو حرفش رو فقط میزنن. اینا یه قسمتی از دینشون و زندگیشون رو عبادت قرار میدن، بقیه زندگیشون ربطی به خدا نداره. ما الان بهش میگیم سکولار. ما الان خودمون رو برای زندگی علمی چقدر به عبادت محتاج میدونیم؟ غالبا هیچ. وقتی خودمون رو برای زندگی علمی محتاج عبادت نمیدونیم، خب این خیلی دین رو غیر جدی میکنه برای ما. دین بشه اعتبارات اخلاقی، توصیه کننده اخلاق. اخلاق چیه؟ یه امر واقعی نیست دیگه، اعتباریه دیگه. بعد بحث میکنن در مورد فلسفه اخلاق، کی گفته اینا ارزش باشه؟ درسته؟
من الان این ظرف آب رو
رها کنم میفته زمین؟ این چه گزاره ایه؟ گزاره اخلاقیه؟ علمی یعنی چی؟ واقعی؟ واقعیه دیگه، واقعیته. خب شما حجاب نداشته باشید خود فرد و جامعه لطمه میخوره، این واقعی نیست؟ چرا بهش میگید اخلاقی؟ چرا بهش میگید دینی؟ چرا بهش میگید اعتقادی؟ همه مملکت اینجوری، همه جا اینجوری. میدونید نتیجه این چی میشه؟ اگه اینجوری اومده باشی اعتکاف، اولین نتیجهش میدونی برای شما چیه؟ غروره. چون فکر میکنی برای خدا تخم دو زرده کردی. قبول داریم؟ اخلاق چی هست؟ اخلاق یعنی چی؟ نمیدونم، من همینو میپرسم. یعنی چی؟ الان اعتکاف شما با ورزش چه فرقی میکنه؟ این میشه که وقتی از مسجد میری بیرون قیافه میگیری برای همه عالم. ورزش رفتی بیرون، ورزش کردی دیگه، باید یه پولی هم بدی. عجب چیه؟ منت گذاشتن بر خدا چیه؟ وقتی دین رو یک امر واقعی و مورد احتیاج شدید خودت نمیدونی. غذا میخوری مزد میخوای؟ نه. نماز میخونی مزد میخوای؟ در حالی که شما نماز خوندی بعدش باید از خدا تشکر و عذرخواهی بکنی، بدهکار میشی. شما میدونید وقتی نماز میخونید بدهکارتر میشی؟ الان شما اومدید به اعتکاف، میدونی از اون گناهکارها بدهکارتر شدی؟ منطقش درسته یا نه؟ حرف منو شما بگید. بله؟ چیزی گیرت اومده یا نیومده؟ چجوری حساب میکنی با خدا؟ میفرماید عجب از حرکت کردن یک مورچه در دل شب تاریک روی سنگ سیاه نامرئی تره. اینجوری میاد تو دل آدم. خب چه جوری؟ من مرض دارم مگه عجب پیدا کنم؟ نه، مرض ندارم، فهم ما نسبت به دین غلطه، چون نیاز خودمون رو به دین نمیدونیم. اگه میدونستیم هیچ استاد دانشگاه بی نمازی رو استاد دانشگاه نمیدونستیم، گفتیم به جای علم ورزید دانش ورزی، دانش بازی میکنه، بدتر ما رو به اشتباه میندازه. آقا پس این همه نتایج تکنولوژی، خب اون ورشو ندیدی هنوز؟ شاید تکنولوژی تغییر کنه. بعد از ظهور علم 25 واحد رشد خواهد کرد، در حالی که قبل از ظهور میشه 2 واحد. نسبت 2 واحد به 25 واحد فوق تخصصای امروز میشن نهضت سواد آموزی بعد از ظهور. یا این حدیث دروغه؟ اصلا میدونی این حدیث رو بذار کنار، امام زمانی که ظهور کنه نتیجهش تو علم ظاهر نشه، من کل اون دین رو قبول ندارم. من خودم کلیه کشک اون دین، مسخره است، منو که قانع نمی کنه. لوسبازی های دوران قرون وسطاست. علمی که خلاقیت رو افزایش نده، وقت بچه های با استعداد ما رو شما تحلیل کنید، 90% با استعدادها رو ما تو نظام بوروکراسی آموزش و پرورش و آموزش عالی میریزیم تو چرخ گوشت و چند تا نخبه رو که از اینا سالم در میرن که دلیلش رو توضیح نمیدم، روحیتون خراب بشه، میگیم اینا نخبن، پس بقیه خرن مگه؟ تو چی کار کردی با بقیه؟ بعضی از مؤمنین نجات پیدا میکنن، در فضای بد هم خوب میشن. بعضی از استعدادها نجات پیدا میکنن، تو فضای بد هم خوب میشن. امام زمان برای چی میاد؟ برای اینکه فضا رو خوب کنه. اون وقت بهت میگم نخبه چند تا داریم. امام زمان جهان رو مثل کشور چین اداره نمیکنه. اونجا 1% فکر میکنن، بقیه مثل خر کار میکنه. از اون اول هم اعتبار انسانیشون رو به روش‌های ماویستی هنوز تو فرهنگشون هست میگیرن. مثلا دیوار بین دستشویی ها رو برمیدارن همجوری دستشویی کنید. چی میشه این انسان؟ چه بلایی سر عزت نفسش میاد؟ عمه من هم که مرحوم شده البته الان، هیچ تحصیلاتی نداشت، یک کشور اینجوری رو راحت میتونه با 1-2 میلیارد اداره کنه. عمه من کم آدمی نبود. تا آدم ها رو تبدیل کن به گوسفند، هر چوپونی میتونه ادارشون کنه. عملیات گوسفند سازی خیلی مهمه. تو مدارس ما هم هست این عملیات گوسفندسازی. عملیات گوسفندسازی چجوریه؟ شما ببینید این عملیات و مشابهش رو کجا دیدید. این خنده از گریه غم‌انگیزتر است، قبول داری؟ خب ادامه میدیم. فردای عید قربان برید توی یه آغلی که گوسفندانش نصف شدن. آقایون متوجه شدید چی گفتم؟ فردای عید قربان برید توی آغلی که، آغل میگید چی میگید شما؟ طویله، که گوسفنداش نصف شدن، نصفشو بردن قربونگاه. از این گوسفندایی که موندن بپرسید که بقیه دوستاتون کجان؟ اینا چجوری بهت نگاه میکنن؟ بگو. من یه بار رفته بودم سر یه کلاسی، گفتم اینا که غائب شدن کجان؟ همون جوری نگاه میکردن به من. همینی چی کار میکنن؟ این عملیات گوسفندسازی. مسئول مدرسه کنترل میکنه، شما کاری نداشته باش. من گوسفندم. زندگی جمعی انسانی اینی نیست که ما داریم. کی گفته ما بر اساس رساله عملی ماکس وبر باید با انسانها برخورد بکنیم؟ دین زندگی انسانی دیگه ای رو پیشنهاد میکنه. میگه پیغمبرم رئیست بود، شما خودتون باید خودتون رو نسبت به همدیگه مسئول باشید و اداره کنید. ما یه مدرسه ای درست کردیم، میگیم حضور غیاب به عهده خود بچه ها. برای چی؟ برای اینکه ما نمیخوایم گوسفند بار بیاریم. یکی از بچه ها میگفت من غیبت کردم، 3-4 روز کار اداری داشتم، 7 نفر منو کنار کشیدن، گفتن آقا چی شده نیومدی چند روزه؟ گفتم گوسفند با کلاسش هم گوسفنده. بخش گوسفند گوسفنده. نگاهش میگه آقا برای اجرا کنید چجوری اجرا میکنی یه گوسفند؟ ازش میپرسیم بقیه چی شدن؟ انسان چی؟ هنوز مساجد ما به این سمت نرفتن. وقت تو انتظار داری کلاس ها و اینا همه به این سمت برن. مساجد مثل شرکت واحد که سوار میشن پیاده میشن، میره سوار مسجد، ببخشید میره داخل مسجد نمازشو میخونه پیاده میشه برمیگرده. آقا اینجا که اتوبوس نیستش که، یه دست بدید به هم دیگه، حال هم دیگه رو بپرسید دیگه. من چون کلمه مسجد بود با اتوبوس تشبیه کردم و الا میدونید یه خیلی بی احترامی میشه اگه راحت صحبت کنم. امام صادق فرمود مانند حیوانات نباشید که در کنار همدیگه میچرن اما با هم کاری ندارن. حالا اینا چه ربطی به واقع بینی و علم و خلاقیت داره؟ آها، اخیراً روانشناسا گفتن که زندگی جمعی همدلانه خلاقیت علمی رو 78% بالا میبره، ولی توی محیطی که تست کردن زندگی جمعی همدلانه نیست، خلاقیت تا 11% بیشتر رشد نمیکنه. ما قش و ضعف برای اون 11% میریم. هنوز ما نفهمیدیم زندگی یعنی چی. بذار ظهور بشه، دین پیاده بشه، داریم کم کم به اون سمت میریم. اعتکاف یک کمی بوی زندگی همدلانه میده. الان بیان تلویزیون با شما مصاحبه کنن، چه احساسی دارید چه میگید؟ شما سالهای قبل تلویزیون دیدید مصاحبه میکنه با این اعتکافیون؟ دیدید یا ندیدید؟ کله تکون بدید. خب چی میگن معمولا؟ چی میپرسه؟ چی میگن؟ داریم صحبت میکنیم دیگه. الان من میخوام با شما صحبت کنم. چه احساسی داری؟ برای چی اومدی؟ اونم چی میگه؟ دیگه من نشنیدم تا حالا بگن که لازمه خلاقیت علمی این زندگی جمعیه، لازمه بیرون آمدن از تمدن غرب، این جلوه های تمدن مهدوی است، و لازمه رشد علمی عبادت. این کلماتو من تا حالا نشنیدم. میگم یه کمی داره علائم ظهور میاد که دانشگاهی ها اعتکاف را انداختن. بابا ایول دمت گرم. هنوز نه، هنوز اتفاق درست حسابی نیفتاده. اتفاق درست حسابی که میفته همه مردم بگن خب معلومه دیگه داره کار علمی میکنه، لازم داره اعتکافو. همه مردم اینو میگن؟ خب این اتفاق کی باید بیفته؟ چجوری باید بیفته این اتفاق؟ بابا همین اتفاقایی که افتاد، یه عده‌ای واقعا کفرشون در اومده بود تو دانشگاه ها فوش میدادن، حق داشته. مقام معظم رهبری امروز عفو عمومی دادن، میدونین؟ برای اینکه ایشون حدود 20 ساله میگه اینجور آموزش های دینی در مدرسه ما، مدرسه های ما چیزی جز نفرت از دین پدید نمیاره. نفرت زده بیرون. آقا میگه حق داره. من میگم کسی که از آقا شنیده بود بیاردش اینجا، البته اون شاید تعجب کنه چرا من اینو به شما گفتم. ولی شما گفتی آخر شب بگو دیگه، راحت باش. دین یه امر واقعی نیست، اعتقاد، اخلاق. من به این اخلاق معتقد نیستم و
ولی کسی نمیگه من به دندان پزشکی معتقد نیستم. مگه دندان پزشکی اعتقادیه؟ نفهم، دندان پزشکی دیگه. زود اینا بهش میگن نفهم، ولی آدم ها میتونن علیه دین حرف بزنن ولی هیچکی نمیگه نفهم، میگه عقیده است دیگه. عقیده است. میگن عقیده است دیگه. من همین چند روز پیش توی شورای آموزش پرورش میگفتم نگاه کن این اولین معرفی شما کلاس سوم ابتدایی یا دوم یا چهارم نمیدونم الان یادم نیست، از پیامبری که به ذهن دانش آموز میگه عبارت چی نوشتی شما؟ گفتم قبول داریم این یک تعبیر سکولاریستی از دینه. مسیحیت قرون وسطا هم همینو میگه. پس چرا دیگه بعد از مسیح پیغمبر اومد که تحریف ها رو از بین ببره؟ تو چه تعهدی دادی؟ به کیا؟ این بود؟ این دین ما بود؟ دین ما اینجوریه، میگه 220 نفر از شما بر 200 نفر از کافران غلبه میکنید. چرا؟ فکر میکنید قرآن گفته چرا؟ شما همینجوری حدس بزنید بگید چرا شما 20 نفرتون بر 200 نفر غلبه میکنید؟ به خاطر ایمان، به خاطر وحدت، ایثار، فداکاری، شجاعت. خدا میفرماید برای اینکه اونا لا یعنهم قوم لا یفقهون، اونها عمیق نمیفهمند، شما عمیق میفهمید. اونا نفهمن، پتومتن. شما هنر نکردی بر اونا پیروز بشی. کی این برداشت رو از دین داره؟ حالا همه تو این جلسه یا اخلاقی حرف زدید یا اعتقادی. چیکار کردن با ما؟ چیکار کردن با ما؟ چیکار بکنه؟ حالا هی پول بدی تفریح بریزی تو دریا تو کاباره ها، این حرفا رو بهت نمیزنه. میگه خب تفریح برای آدم لازم. ما میخواستیم قیافه بگیریم بگیم ما از نظر عقیدتی معتقدیم، بریم سمت امام حسین، اون شروع میکنه مسخره کردن. نه ما تفریحمونه، نیاز داریم، تو هم نیاز داری. یکمی روانشناسانه تر حرف بزنیم. علما تو جلسه هستن، مهمتر از علما قرآن در جلسه. قرآن دارید اینجا؟ نه کلن قرآن دارید تو مسجد دیگه؟ قرآن هست تو مسجد کلن؟ واقعا؟ من خیلی خوبه اگه قرآن باشه که تمومه. نه نمیخواد بیاری، خودتون بخونید. قرآن خیلی جالبه، یه حرفای خیلی جالبی میزنه، جدیده اصلا. بریم سراغ قرآن. قرآن به کافرها میخواد فحش بده. فحش یعنی نه، یعنی بخواد توصیفشون کنه. اولا من به شما بگم قرآن بیشتر به روش روانشناسی و علوم اجتماعی حرف میزنه، نه به روش علمای علم کلام و فلسفه. از اون الان شما قرآن خوندی دیگه، تو عمرت می نخوندی قرآن، بخونی می‌بینی چقدر این متن دانشگاهیه. دقت کردید یا توضیح بدم الان؟ همینجوری نگاه نکنید به من، وقت تلف نکنید. توضیح بدم روش علمای علم کلام چیه؟ هی اثبات میکنن خدا، وجود خدا رو. خدا این کار رو نمی کنه، هی توصیف میکنه. روش علمای علم کلام اینه که هی اثبات میکنن معادو. یک چهارم قرآن توصیف معاده. توصیف کار علوم تجربیه. روش قرآن اینه که توصیف میکنه مؤمنین رو، توصیف میکنه کافران رو. از اول تا آخر قرآن غالبا اینطوریه، توصیف کردن، توصیف حالات و کارکردها و رفتار. از این کار روانشناسیه، تیپولوژیشون رو معرفی میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این که توصیفه، توصیه نیست. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، و این که توصیفه. دقت کردید اینا رو تا حالا؟ قرآن بیشتر آسان. کلام اهل بیت چی؟ بیشتر از این که ولایت رو، ولایت ائمه هدا رو بخوان اثبات کنن، توصیف میکنن و آثارش و کارکرداش رو میگن. اینا روش دانشگاهیه. حالا روش رسیدن بهش وحیه، اینجا روش رسیدن به این حرفها چیه؟ تجربه است. ولی ادبیات، ادبیات توصیفیه. قرآن ادبیاتش غالبا توصیفیه نه استدلالی. ما استدلال میکنیم حقانیتش رو ثابت بکنیم، و بطلان کفر رو قرآن توصیف میکنه کافران رو و توصیف میکنه مؤمنان رو. حالا چرا اینجوریه؟ نمیدونم دیگه، خیلی خوبه ولی اینجوریه. قرآن بخونید یک کمی، با بیان علمی قرآن آشنا بشید. از روز اولم اینجوری بوده، توصیف میکنه. بعد میگه از توصیف‌های من قوانینی که حاکم بر عالم هستی، بر وجود انسان است، در بیار خودت. من یه خبری بدم. حالا شما بگو در عالم رؤیا. رفته بودم کره مریخ، جالب بود برام. دانشگاه داشتن اونجا، روانشناسی، علوم اجتماعی، اینا خیلی رشته‌های جالبی بود. بعد اینا قرآن و نهج البلاغه هم داشتن. بعد اینها نمی رفتن قرآن رو مطالعه کنن. خیلی جالب، اصلا باش کاری نداشتن. نظریه های هر ام قمری رو مطالعه می کردن. خدا و امیر المومنین بنزه یه نظریه پردازم مطالعه نمی کردن. خیلی جای عجیبی بود. مریخ دیگه، مریخ دیگه. گفتم بابا تو زمین خودمون بازم حداقل قرآن رو تو مسجد گذاشتن میخونن گاهی از اوقات. آدم که نباید نظر کنه که یه حرف علمی رو نخونه، که این که نظر باطلیه. نه، نظر حتما حضرت ابوالفضل کرده. بابا باشه، نظر حضرت ابوالفضل هم باشه، این نظر غلطه. آدم هیچ وقت نظر نمی کنه که یه سخن علمی رو نخونه، اصلا نظر غلطه. اینو از علما بپرسید. نظر باطل ما نداریم. نظری که شما بکنید که یه کار حرام انجام بدید که نمیشه که. خب آدم چرا خودشو به خودش حرام کنه حرفای خدا رو بخونه؟ برای چی؟ این که غلطه که. آدم نظر میکنه مثلا اگه من این مطلب علمی رو بفهمیدم مثلا چیکار کنم. خوبه اینا نظرهای خوب بکنند. بعضی نظر کردن. دین موجب رشد علم میشه، موجب اخلاقیت میشه، موجب سعی وجودی پیدا کردن انسان میشه، یقیناً موجب تحول در تکنولوژی هم خواهد شد. ما هنوز ندیدیم دین بیاد در جایگاه خودش حکومت بکنه. من اون چیزی که تو جامعه دارم میبینم، شما بگید دین حاشیه است، بعد به ما میگن شما آخونده حاکمین. ما داریم حکومت اداره میکنیم. فعلا که ما جزو بازیگرای اصلی نیستیم. خود آقا هم بیشتر مأموریتی که دارن انجام میدن چیه؟ یک هدایت کلیه که کسی خیلی ها گوش نمیدن، و نگه داشتن امنیت. اصلا ولایت هم همینه دیگه، نمیاد جای مردم کار بکنه. مردم خودشون باید، دانشمندان خودشون باید. ایشون ولایت داره هدایت کلی میکنه، و من ببینیم ما چقدر خوب گوش نمی کنیم. گوش نمی کنیم. ایشون رسما قیام کرده علیه بوروکراسی. 7-8 ساله داره میشه 10 سال. میفرماد مردم سالاری دینی فقط به شرکت در انتخابات نیست. مردم به اداره خودشون بپردازن، همه شؤونشون رو به عهده بگیرن. شما تو مدرسه و دانشگاه هیچ وقت اداره شؤون خودت رو تمرین نمی کنی، بعد مسئول بشی، خب معلومه میدون به کسی نمی رسه، شما تجربه نداری برای مشارکت دادن مردم. تو خودت تو دانشگاه همش ادارت کردن. دین سیستم داره به نام امر به معروف و نهی از منکر که حالا بعضی ها معناش رو نابود کردن. این سیستم در مقابل چیه دوستان من بگید؟ قانون. قانون شر مسئولیت اجتماعی رو کم میکنه. اسمش هم خوشگله. قانون خوبه ولی کمش، زیادش دیگه استخون میره تو حلق آدم. یه حلق که باید نرم باشه، این باید انعطاف داشته باشه. چقدر قانون؟ شما زندگی مشترک دارید یا ندارید الان؟ انشالله در شرف. اگه تو زندگی مشترک زن و مرد با هم زندگی میکنن، همه رفتاراشون رو قانونمند بکنن، تو اون زندگی آدم خفه نمیشه؟ خب زندگی مشترک چه فرقی داره با زندگی جمعی؟ غربی های انسانشناسی دارن ذاتن انسان رو وحشی میدونن الا ما خرج به دلیل، لذا زندگی های پرقانونی دارن. ما چی؟ ما اصلا زندگیمون باید بنابر اعتماد باشه. بسیاری از مواردش نه اعتماد مردم به مسئولین، اصلا مردم به مردم، و بعد اون زندگیه که مردم بسیاری از امور رو خودشون اداره بکنن. راندخاری و مافیا کجا پدید میاد؟ وقتی که مردم سر در نمیارن از خیلی چیزا. برید نگاه کنید مقام معظم رهبری حکمرانی ایران رو داره به کدوم سمت میبره. چرا انقدر ما فاصله داریم؟ رسما به این رئیس جمهور، بنده خدا پرکار هست، مردمی هست، دوباره الان امروز رفتن خوی، خودش زندگی اشرافی نداره، سعی کرده یه نفر کنارش زندگی اشرافی نگه نداره، ولایت فقیه رو قبول داره دیگه، آرزو شهید شدنه، بگو دیگه، همه اینا رو داره، خیلی اهل نماز، برای مردم هم دلش میسوزه. خب میفرماست رسمن دو سه مرتبه جلوی جمع، آقا نگو جلوی جمع، یواشکی بگو لااقل، نه نکنه گوش نکردن اطرافیانش داری جمع میگی. دو سه مرتبه فرمودن این که میرید تو مردم خیلی خوبه، باید ادامه پیدا کنه، کافی نیست، باید کار رو به مردم بسپارید. چرا نمیسپارید؟ این دستور دینه، به مردم بسپاریم. بسیاری از قوانین مجلس شورای اسلامی میره هوا. زینا قانون، میدونید هر قانونی چه امکان رانتی پدید میاره؟ چون مقررات بگذاری چی میشه؟ از اینکه مردم به صورت طبیعی خودشون همدیگر رو کنترل بکنن، دور زدن از قانون میشه شغل، اجرای قانون میشه شغل، دیدن دم قانونگذاران میشه شغل، گرفتن تخطی کنندگان از قانون میشه شغل، کنار آمدن با گیرندگان تخطی کنندگان از قانون میشه شغل. همه اینا پول در میاد. خاک بر سر قانون اضافی. چند بار اینو شنیدید شما؟ دین واقعا حرف داره برای اداره جامعه. هنوز دین ما جدی گرفته نمیشه. آخه به من وقتی داشتن میومدن هی انقدر گفتن نخبگان رو جمع کردیم و نمیدونید اینا چی هستن و از آسمون افتادن و آقا ما رو میگی. منم خودم رو جزو شما بکنم بعد بتونم همه رو بزنم، جدا کنم شما رو بزنم، بیادبیه. ما نخبگان مملکتیم که بعض مملکت اینه. نخبه باید مشکلات رو حل کنه دیگه. اصلا دینی که اینقدر جدی نمیاد تو زندگی، شما چرا این دینو دارید؟ برای چی تو رو در واسه خدا گیر کردید؟ ببین من دیگه اون روی من داره با مهربانی شما بالا میاد. روایت بخونم نخونم چیزی از شما باقی نخواهد موند. شما بچه های خوبی هستی داره خیلی. مامالاتون که تحویلتون میگیرم قطعا، مسئولین دانشگاه که خیلی تحویلتون، من که تو راه مخم و تلیت میگردن آقا تو نمیدونی اینا چیان. و بله شما خیلی خوبید، از من که بهترید، ولی بذارید من راحت حرفمو بزنم. درسته؟ من مرعوب کسی قول دادم نشه. امام رضا میفرماد اگه دیدی یه کسی گناه نکرد گولشو نخور، شاید آدم ضعیفیه به ضعف نفسهی. من یه روز نشسته بودم تو ماشین، یه کمی هم باران میومد و هوا گرگومیش بود، این دزده ندید تو ماشین من نشستم دم یه بیمارستانی، اومد و انداخت، دیدم واقعا داره ماشین رو درشو باز میکنه ببره، کلید مینداخت، حالا باز کشد باز باشه. بعد هیچی، ما گفتیم که هیچی، گفتم آماده کردم که پخی بکنم بره عقب دیگه، تنها سلاح دفاعی من این بود. هیچی، در رو باز کرد، ما یه پخ که چرز بکنم، یک فریادی زدیم و ده در رو. اونجا من خیلی رفتم تو فکر، چون دزدی خیلی کار استرس زاییه. من تازه فهمیدم چرا دزد نشدم. شما چطور؟ خیلی عرضه میخواد. نه شغل سختی انصافه. آره حالا دیگه بالاخره یه چیزی دارن. یه چیزایی دارن که من اونا رو اینقدر ندارم. خدا رو نگاه کن، بعد امام رضا رو نگاه کن، فداش بشم. میفرماد گولشو نخور، شاید آدم ضعیفیه، عرضه نداره گناه بکنه. خدا اینجوریه، ما کلی افه اومده بودیم تا حالا، زد داغون کرد. سال 88 این حدیث رو مفصل من از روح خوندم تو اعتکاف دانشگاه تهران. حالا دیگه چی شد بماند و چرا این روایت رو خوندم هم بماند. بعد میفرماید که حالا اگه ضعیف نبود و گناه نکرد درسته. بعد میفرماید اگه ضعیف نبود و گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناه رو دوست نداره، یه گناه دیگر رو دوست داره. طرف کلن شهوت جنسیش پایینه، بعد این جوانایی که اهل شهوت جنسی هم نگاه میکنه میگه واقعا که فساد گرفته همه رو، فلان فلان شده، تو بدتر از اونایی، تو مثلا یه چیز دیگه دوست داری، خودتو بهتر ندون. بعد میفرماید اگه هیچ گناهی نکرد درسته، ضعف نفس نداشته باشه، هیچ گناهی هم نکرده باشه اون خود. بعد میفرماید تازه گولشو نخور. ممکنه در روایت بزن سرچ کن، بعد از اینکه من رفتم قشنگ اینا رو تو کامپیوتر، یعنی موبایلتون هست، میفرماد شاید به خاطر اینکه عقل متینی نداره، باهوش نیست، چون گناه کردن یه هوشی هم میخواد. بنده خدا اصلا به ذهنش نمیرسه که میشه اینجوری زیرابی رفت و همه رو دور زد. بعد این اومده برای خدا قیافه میگه من بنده خوب تو هستم. بعد آخوند مسجد شما حتما تحویل میگیره دیگه، به 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 چقدر پسر خوبی هست، شما هم گول میخوری، بعد منم دارم تو را گول میزنم، فکر کنم من بیام گول شما رو بخورم. این حرفا چیه؟ چیزی نذاشتنی شما چی دارید الان؟ خب حالا اینجوری برید در خونه خدا، آفرین. بعد آقا من این روایت رو، شما کیف میکنید، شما که شاید حالتون هم گرفته میشه این روایت رو، ضد انقلابا یه بار میخوندم این روایت رو براشون، اول جلسه میخواستم منو بیرون کنن، بعدشون اومد یه آخوندی اومده، گفتم من یک حرفی از دین بزنم همشون کیف کنن. آقا کف میزدن، حیف هر فرازشون میگفتم آقا ده بزن، آخراش بلند میشدن میزدن. میدونین چرا؟ از بس دلشون از شما مذهبی ها پره، میگن این لامصبا هی به ما رای ما قیافه میان. حالا اینجا تو این روایت زدی داغونشون کردی، ای امام رضا دمت گرم اینجوری. ولی شما کارین، شما اصلا قیافه نمیای، یا او همینجوری پیش خودش فکر میکنه شما قیافه میای. او الان اینجوری فکر میکنه، میگه شما نماز میخونی؟ آره. بعد من نماز نمیخونم دیگه. بعد شما یه کار خوبی داری میکنی دیگه. بعد داری میگه من کار بدی میکنم دیگه، فلان فلان شده مسخره به من یادمه. بعد بابا من چیزی نگفتم. میگه نه دیگه، مگه تو نماز نمیخونی؟ لامصب. آقا لامصب چرا میگی؟ چیزی نگفت. یه دعوا همینجوری. برای چی آقا با من؟ خودشو با من چی کار داری؟ هیچ. حالا شما باید 10 برابر آدم معمولی تواضع کنی تو دعوا نشی. چی گرفتاری چه؟ اون لامذهب باشی مثلا بهتره. باور کنین. شما الان چون آدم مذهبی شدی، بعضی ها که مذهبی نیستن، بعضی هاشون همینجوری ازت نفرت پیدا میکنن. میگه آقا چرا؟ یافتی اعتکاف دیگه؟ ما نماز معمولیش هم نمیخوریم، عرق هم تازه میخوریم. خب من چی کار دارم با تو؟ نه دیگه، تو منو جهنمی میدونی دیگه. خاک بر سر. یه خاک بر سر اضافه میکنه. میگه خب تو داری منو چی میکنی؟ این مال تفسیر ارزشی کردن از دینه. بگو تخم دو زرده نکردی رفتی اعتکاف. کسی که ماشین پراید داغون داره میبینه شما BMW داری، تصادف هم بکنی میاد پایین با خیال راحت، میگه تو میخوای من خسارت بگیری؟ میگه نه آقا چی بگم، که تو که داری برو دیگه. بعد یه ذره با محبت بکنی میگن خیلی آقایی، BMW داشت ولی مرد بود، جوان مرد بود، سودشو بردی. باید چیکار کنی؟ میفرماد شاید عقل متینی نداره. بعد میفرماد اگه کسی بی عرضه نبود، این گناه و اون گناه، یعنی همه گناه ها رو ترک میکرد، عقل متینی هم داشت، باز گورشو نخورد. بیگه چرا؟ میفرماد شاید هوای نفسش بر او غلبه بکنه. آقای دین تو کی آدم رو میپذیری؟ تازه من متوجه دارم میشم چرا امیرالمومنین اینقدر گریه میکرد؟ چون خودشون رو مطلق بدهکار میدونن دیگه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. اگه چون کار خوبی بکنی به نفع خودت کار خوبی کردی، چرا منت میذاری سر خدا؟ و بعد من به تو هرچی توفیق بدم تو بدهکارتر میشی. الان شما بدهی این اعتکاف رو چجوری میخواید با خدا صاف کنی؟ هیچ وقت نمیتونی. هر کار خوبی بکنی اونم یه بدهی بالا میاره دیگه. میرسی به گرد پای امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، اشکت بند نمیاد. مثل سردار سلیمانی خودتو تماما بدهکار میدونی. من هر چی رو بفهمم از زندگی و عرفا و اولیاء خدا و علما و او، هر چی رو بفهمم، نماز شب حضرت زینب شب شام غریبان رو نمیفهمم. خسته، کوفته، داغون، میگم من زینب نه بلند میشد نه میخوابید، دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. زینب تو از همه عالم الان طلبکاری، تو چی رو میخوای بگی؟ الهی العف، تو بدهی به خدا نداری الان، چی کار میکنید شما؟ ما رو دیوانه میکنید. اصلا نمیفهمه آدم. نماز شب به اینه که آدم آخرش دستشو بگیره بگه الهی العظیم، چی رو الان تو میخوای بگی الهی العظیم؟ تو خواب داشتی 24 ساعته؟ تو الان میدونی چقدر طلبکاری؟ نمیفهمه آدم. شما چقدر دین رو به نفع خودتون میدونید که هرچه قربانی میدید باز احساس بدهکاری میکنید؟ عجب در شما راه نداره؟ من یقین دارم از زینب داشته برای ماها دعا میکرد. داشته برای دیگران دعا میکرده. از کارشون اینه. چرا؟ شما یه چلو کباب سیری توی رستوران بخورید که مهمونتون کرده، میری بیرون یه چند نفر کارتون خواب نونه خشکم ندارن، خجالت میکشی ازشون، میگه کاش یه لقمه میآوردم میدادم به اینا. زینب در حال گرفتن لقمه برای ماست. اینا اینجوری هم بعد ما فکر میکنیم ما خیلی سید و شهدا رو دوست داریم. شوخی نکن دیگه. ما خیلی سید و شهدا رو دوست داریم. ما کجا این محبت رو آوردیم؟ پس چرا به بقیه خوبی های عالم قدر عشق نمیورزیم؟ این سید و شهداست. خدا خیلی بهش داده، میخواد تقسیم کنه، نمیخواد تک خوری کنه. بعد به ما علاقه داره، ما رو میکشونه، ما رو در آغوش میکشه، ما دوستش داریم، فکر میکنیم ما دوستش داریم. ما کجا آقا؟ ما چی هستن؟ اصلا ما چی هستیم آقا تو این عالم؟ میگه دلم برای کربلا امام حسین تنگ شده. تو دلت تنگ شده؟ تو کجا اینو به دست آوردی؟ چه ریاضتی کشیدی؟ حسین دوستت داره، چی بگه آدم؟ دین یه امر خیلی واقعیه. خواهش میکنم یه چند تا قرآن رو که بنا شد مطالعه کنید، درسته؟ بله. مفاتیح رو هم مطالعه کنید، شاید در کل مفاتیح یکی دو تا یک صفحه فوقش در جمع شما کلمات عاشقانه پیدا کنید. عشق‌بازی نیست، اضطراره، بدهیه، شکره. فرقش چیه؟ معلومه ما بدهکاریم. دعای عرفه رو ببینید، همش داره شکر میکنه، من بدهکار به تو هم، من نمیتونم جواب بدم. اگه بخوای بدهی همون به روخم بکشی چی؟ و ما میریم جلسه، یه وقت دیدی زاکر برمیداره چیکار میکنه؟ اشغولانه داره. آقا اشغولانه نیست. ولو دعوت و غیره لم یستجب لی دعایی. من صدات میزنم. چرا؟ چون کس دیگر رو صدا میزنم که جواب نمیتونه بده. خب معلومه اومدم در خونه تو، این عقلانیت منه. دعا علامت عقلانیت. دوستان من، سروران من، حس خوبی پیدا کردم، بگو عقل خوبی پیدا کردم، شعورم رسید، نیازم رو دیدم، نیازم رو دیدم دیگه. تا عجب نگیره ما رو. نگاه عقیدتی، ارزشی، اخلاقی به معنای نیاز ندارم اینها رو چون خوب هستم، این نگاه به دین مال مسیحیت قرون وسطاست. پیامبر اکرم با این نگاه می جنگید. تو سوره حجرات خدا فرمود بهشون بگو منت نذارن سر تو به خاطر اسلام، خدا منت داره میگذاره، خدا بر شما منت میذاره، خدا منت میگذاره دیگه. چرا؟ ببین داره چقدر واقعی کمکت میکنه. واقع بینانه. دینی مقوله واقع بینانه است. دانشگاهی ها چرا میرن اعتکاف؟ چون دانشگاهی ها تربیت شدن به واقع بینی. آدم های واقع بینی هست. خب معلومه، خب مناجات جاش تو دانشگاه است دیگه. این کسی که واقع بین نیست که نمیفهمه این مسائل رو، که تو عالم خیاله. آقای دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب، بچه‌م مریض بود میبردمش پیشش، میومدیم بستری بود با هم دیگه اونس گرفتیم، استاد تمام و پروفسور و دیگه اینا. یه روز من کنار کشید همینجوریش می صحبت میکردیم، گفت من ظاهرم زیاد نمیخوره مذهبی باشم، ولی یه چیزی من به شما بگم، من به مرز دانش رسیدم دیگه، میدونم از اینجا به بعد بشر نمیفهمه و من میدونم خیلی چیزا هست ما نمیتونیم بفهمیم. تو سخنی از پیامبر درباره رشته من بگی، فقط مطمئن باشی این سخن مال پیامبره، هر چی باشه میپذیرم.
چون از یه جایی به بعد ما متوجه نمیشیم. این یعنی ایمان به پیغمبر. اینو میخواد. حالا چقدر آدم باید پروفسور باشه تا به اینجا برسه؟ دین یه مقوله دانشیه، دین اصلا مال دانشمنداست. این شهید فخری زاده صبحها مباحث عرفانی میخونده، دانشمند دیگه طبیعیه، یه جوری تعریف میکنن انگار با این که دانشمند هسته ای بود اما سحرها و صبحها درس عرفانی میخوند. خب این طبیعیه دیگه، این بالا اینه دیگه. اون کشاورز که انقدر کار علمی نکرده که بدونه یعنی چی. جامعه ما اینجوری نگاه نمی کنه. هنوز هست. ببین تو دانشگاه ها نماز خون بیشتر از همه اقشار جاهای دیگه است. من آمار دارم. تو دانشگاه چقدر میرن صف نماز جماعت؟ تو خیلی جاهای دیگه، کارخونه یا کجاها چقدر میرن؟ هم تو کارخونه میرم سخنرانی میکنم، تو دانشگاه. آمار جفتشون هم دارم متوسط تو کشور. پس دانشگاه وضعشون خوبه. ولی من شنیدم بعضی از دانشگاهی‌ها نماز نمی‌خونن. جالب نیست؟ این به خاطر چیه؟ تصورشون از دین یه امر غیر دانشیه و غیر مرتبط به قدرت خلاقیت علمی. اینا خیلی جالبه. قصه ماست اینا. انگار اول انقلاب هنوز. هنوز هم من این حرفا بزنیم؟ چرا روزه میخونید؟ روزه چی کار میکنه با آدم؟ دو واحد هم روانشناسی آدم بخونه برای زندگیش لازمه دیگه. روزه چه قوایی رو در انسان آزاد میکنه؟ چرا پیغمبر فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده؟ حکمت یه معناش قدرت حدس علمیه، حدس صائب. بدون مقدمات من این فکر میکنم اینجوری بشه، بهش میگن حکیم اون رشته است. قدیما به طبیبا میگفتن حکیم. تو جلسه هیئت اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودم. آقای دکتر بلاحتی، آقای دکتر زالی، آقای دکتر خیلی همه آقای دکتر برجسته کشورن دیگه اونجا. آقای دکتر بلاحتی یه دفعه یه جمله گفتم واقعا شما هم همینو معتقدید؟ من فکر میکنم من عوامم اینو فکر میکنم. گفتم که شما آی گفت من نمیدونم این خاصیت گیاه ها رو که این جنبه دارویی داره قدیمی ها چجوری میفهمیدن؟ آزمایشگاه های ما رو نداشتن. گفتم واقعا شما این سوال دارید؟ گفت بله. بدون حکمت کورمال کورمال جلو رفتنه. چشم تو باز کن خب ببینی این دوتا چشم میدونید چی کار میکنن که فاصله اشیا رو به شما میگه. ما چشممونم باز میکنیم یکی رو باز میکنیم. آها جفتش رو باز کن. حکمت باز کردن اون یکی هم انگار هست در مقام تشبیه. روزه چی کار میکنه با ذهن آدم؟ رها میکنه انسان رو روزه از عواملی که همشون اولین اثر تخریبیشون در ذهن آدمه. حالا اما گفتن یه روزی اگر اندیشمندان درجه یک دانشگاهی بدون عبا و عمامه و اعتقادات دینی و ولایی این حرفا رو نزدن، آثارش داره توی تستای روانشناسی مشخص میشه. یه مطلب دیگه بگم، اخلاص چیز خوبیه دوستان من. بله، ربط اخلاص با خلاقیت علمی چیه؟ چیه؟ اخلاص ربطش با خلاقیت علمی. خب این ربطش با خلاقیت علمی چیه؟ او ظاهر باطن یکی بودن، بدون کلک بودن، ربطش با خلاقیت علمی چیه؟ بله؟
نمیشنوم. خودتون رو تو اون مسئله غرق میکنید. آره یه کمی نزدیکه، سرعت رسیدن به هدف رو تست دیگه. آقا اینا رو تجربی بحث کنیم. تست گرفتن $10 بدن مسئله ریاضی قامزی رو حل کنن، $2 بدن حل کنن، هیچی ندن حل کنن. هر بار تست گرفتن $2 یا بهتر از $10 یا حل کردن. اونایی که هیچی نگرفتن راحت تر از $2 یا حل کردن. گفته اینو حل کن. گفته برای چی؟ و همینجوری. بعد راه های بهتر و سریع تری به ذهنش میرسه. وقتی یه پاداش براش میگذاره یه ذرهش هم استرس میاره که مبادا من اینو دست بدم. خلاقیت علمیش کم میشه. شما، من نمیدونم دانشمند کدوم رشته هستید، حتما دانشمندهای رشته های دیگر هم احترام میگذارید دیگه. وقت من شنیدم توی یه جاهایی مقاله علمی میدن ارتقا میدن، خب تو زدی علم رو داغون کردی که. آقا اخلاص چی میشه؟ بابا اخلاص که مال اعتکاف بود که. بله دیگه، همون دین سکولاره، نگاه مسیحی قرون وسطا بود. چیکار کنیم الان؟ اخلاص مقوله اخلاقی مگه نیست؟ نابود کرده این کلمه اخلاقی. بابا یه مقوله واقعیه، واقعی، واقعا واقعیه. بعضی جاها من این بحثا رو میکنم، میگن حال ما رو گرفتی. شما این احساس رو نمی کنید؟ این بحثا یه مقدار حال معنوی آدم رو نمیگیره؟ بعضیاتون بگید بله تا من کارم را بیفته. حداقل احساس میکنید که حال بعضیا رو میگیره؟ بله. اگه احساس نمیکنید حالتون نمیگیره، خیلی حال خوبی دارید، تبریک میگم. ولی احساس اگه میکنید حال آدمو میگیره اینجور حرفای واقع بینانه، اون حال حال توهمی بوده، حال سرشار از توهم. ما دینمون زیادی اشغولانه شده. الان تو اخبار در مورد شما چی میگن معتکفین؟ مثلا چیزی شبیه به این میگن دیگه، عاشقان خدا، عاشقان عبادت، اینا. بگو ما تاجریم، ما تاجریم، ما منفعت طلبیم و فرصت طلب. واقعا اینجوری هستید دیگه، اغتنم الفرص، فرصت طلب باش. بعدش هم از اعتکاف اومدیم بیرون کلی بدهی بالا آوردیم. اگه آقا جنبه عاطفی دین پس کجاست؟ آها جنبه عاطفی دین رو بگم عرضم تمام. جنبه عاطفی دین کجاست؟ یک کسی از خیلی ما رو دوست داره، خیلی به ما لطف میکنه، ما شرمندش میشیم، بغض گلومون رو گرفته که نمیتونیم جوابشو بدیم. دوستان من، تا حالا کسی بوده زیاد دوستتون داشته باشه؟ میبینیدش بغض گلوتون رو بگیره؟ آره. ما باید حس معشوق داشته باشیم نه عاشق. هنوز دهن ما بوی شیر میده، نباید همون حرف رو بزنیم. ائمه خدا چرا اینقدر عذرخواهی میکنن؟ نمیتونن جواب محبت های خدا رو بدن. شما میتونید؟ پس شما معشوقید نه عاشق. چرا اینقدر به شما لطف میکنه؟ من چه میدونم چرا اینقدر من دوست داره؟ میدونید زینب چرا مقاومت میکرد؟ چون امام حسین خیلی دوست داشت حضرت زینب رو، دوست داشت یه عمری عمرش رو بگذاره، کتک بخوره، بیابان گردی بکنه، خراب نشینی بکنه، ببینه جواب محبت حسینش رو میتونه بده یا نه. شبیه اول فضل العباس. امام حسین میفرمود به نفسی انت یا اخی، فدات بشه. نه همه خودشون بدهکار خدا میدونن.
دیدن امام سجاد انقدر میسته به عبادت، پاهاش داره واریس میگیره. جابر ابن عبدالله انصاری گفتن تو برو به امام زین العابدین بگو انقدر عبادت نکن، به خودت سخت نگیر. اومد گفت، آقا فرمود تو جد من امیرالمومنین رو دیدی تو عبادت، من اندازه اون عبادت میکنم؟ گفت نه. پس چی میگی به من؟ برو به من حرف نزن. بعد جابر میگه به علی میگفتیم اینقدر در عبادت به خودت سخت نگیر، میگفت تو پیغمبر رو دیدی؟ بعد به پیغمبر میگفتن بابا تو که دیگه همه چی خدا بهت داده اینقدر عبادت؟ میگفت من باید تشکر بکنم؟ چه دینیه این؟ بعد تا میاد تشکر کنه خدا دوتا دیگه میذاره روش برای فردا شب، دیگه بیچاره از ازم مونده چیکار کنه؟ بعدم خدای وجدانی بهش داده دیگه، یه تشکر بکن. تا میاد یه تشکر کنه دوباره یکی دیگه. اصلا به عاشقی نمیرسه، ما جریانمون جریان معشوقیه. بعضیا میگن ما میخواییم به اوج مکاشفات معنوی برسیم. اولین مکاشفه معنوی که یه دفعه آدم ممکنه جان بده، من خطرشم به شما بگم، اینه که شهود کنی چقدر محبوب خدایی، چقدر مطلوب امام زمانی. با همه بدیهایی که داریم، از اونو کاری به بدیهای ما نداریم، اینو تو این شبا در بیار. اگه تونستیم این شبها بفهمیم زینب چقدر به عشق ما برای ما کتک خورد، خراب نشست، تحمل کرد، چه رابطه ای زینب با ما داره؟ فکر کنید علکی برای زینب گریه میکنیم، خرج ما کرده، هزینه ما کرده و چقدر ما رو دوست داره، چقدر. این دختر فاطمه است. بریم کنار خرابه شام بیستیم، سرمون رو بالا نیاریم. خانم زینب به خاطر ما، فرما من با جان و دل برای شما این تازیانه ها رو تحمل میکنم. خانم به خاطر ما، چجوری ما رومون بشه به چادر خاکی تو نگاه بکنیم؟ به خاطر ما. فرما بله تو قیمتی هستی. ما نبودیم، بنا نبودیم پیام به ما برسه، خرابه ای در کار نبود، چون باید این پیام طبیعی برسه. زینب هم تحملشو داری؟ بله تحمل داره. ما خیلی بدهکار زینبیم. اون محبتش رو به ما اثبات کرده، برای محبتش به ما کتک خورده. چیزی که حسین تحمل نکرد او تحمل کرد. حسین لحظه های آخر علیه السلام صدا زد جلوی من به بچه ها حمله نکنید. یا ابا عبدالله انقدر جلو زینب به بچه ها تازیانه زده. چیزی که فاطمه زهرا تحمل نکرد زینب تحمل کرد. گفت جلو چشم من دارید علی رو طناب به گردنش می‌بازید. می‌کشید، می‌برید. زینب یک ماه امام زمانش علی ابن الحسین رو با طناب و زنجیر می‌بردن. چیزی که فاطمه تحمل نکرد. تو چقدر عظمت داری زینب. الا لعنت الله على القوم الظالمين.